ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در پی برخورد 6 راکت به فرودگاه بغداد، یک هواپیمای غیر نظامی خسارت دید. ایالات متحده بحران اوکراین را به شورای امنیت ارجاع می‌دهد. دیدبان حقوق بشر حکم اخیر علیه نرگس محمدی را نشانگر تعهد مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش در زمینه حقوق بشر دانست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام منابع امنیتی در عراق، صبح جمعه 6 راکت به فرودگاه بغداد شلیک شد که در پی آن به یک هواپیمای غیر نظامی خساراتی وارد شده است. این منبع در وزارت کشور عراق گفته راکت‌ها به باندهای فرودگاه بین المللی بغداد با محوطه‌های پارکینگ اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله راکتی تازه‌ترین مورد از رشته حملاتی است که ایالات متحده جریانات شبه نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را مسئول انجام آن می‌داند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طی ماه‌های اخیر حملات راکتی و پهپادی سفارت ایالات متحده در محدوده شدیداً امنیتی سبز بغداد، یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در فرودگاه و نیز نیروهای ائتلاف ایالات متحده مستقر در پایگاه‌های عراق را مورد هدف حمله قرار دادند. ایالات متحده اعلام کرد به خاطر آنچه رفتار تهدیدآمیز روسیه خوانده است، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است نشستی برای حل بحران اوکراین برگزار کند. لینتا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در بیانیه گفت بیش از 100 هزار نیروی روسی در مرکز اوکراین مستقر شدند و روسیه در صدد اقداماتی برای بی‌ثبات کردن اوکراین است. او با اشاره به تلاش واشنگتن برای یافتن راه حل دیپلماتیک در کاهش تنش‌ها درباره خطراتی که تهاجم روسیه به اوکراین برای اروپا، روسیه، اوکراین و نظم جهانی خواهد داشت، هشدار داد. در همین حال روز پنجشنبه جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز در تماسی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین بر حمایت قاطع واشنگتن و متحدانش از کیف در مقابل مسکو تاکید کرد. دیدبان حقوق بشر حکم صادر اخیر علیه نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، را نمایانگر تعهد مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی در زمینه حقوق بشر دانست. نرگس محمدی، فعال مدنی که در پرونده جدید به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده، در نامه‌ای از زندان قرچک با اشاره به اینکه به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده، روند رسیدگی به این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. بر اساس حکم صادر شده، این فعال مدنی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران، ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی، مصاحبه و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده. در همین زمینه پروانه وحید منش گزارش داره که با هم میشنویم. این گزارش با صدای خانم محمدی آغاز میشود.
زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان ها می کنند، سلول های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساسا در مورد اکثر این زندانی ها اعمال میشه، حتی زندانیانی که در حین تحمل حبس.
این صدای نرگس محمدی است، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که چندی پیش در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از سلول انفرادی به مثابه شکنجه سفید و روش‌های جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به فعالان سیاسی و مدنی سخن گفت. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم صادر شده در شعبه 26 دادگاه انقلاب علیه همسرش به رادیو فردا چنین گفت:
تماس گرفته با خانواده تو ایران، با ما که نمیدونه تماس بگیره. 8 سال 2 ماه زندان گرفته. این 8 سال 2 ماه همراه با 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران بعد از حکمش، بعد گرفتن حکم، تمام شدن حکمش، 2 سال ممنوعیت در گروه های مدنی و سیاسی، دو سال ممنوعیت در حضور در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه امثال این حکم بدلیست، ولی دادگاه در 5 دقیقه صورت گرفته، اصلا چیزی به نام وکیل نبوده. 25 دی میبرنش دادگاه، 3 روز بعد حکم بهش ابلاغ میکنه.
با وجود اعتراض خانم محمدی به استفاده ماموران زندانهای ایران از سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه، او در بازداشت اخیر خود 64 روز را در سلول انفرادی و 40 روز را بدون تماس تلفنی با خانواده سپری کرد. در نامه امضا شده توسط خانم محمدی به تاریخ 4 بهمن ماه که روز گذشته در رسانه ها منتشر شد، این فعال مدنی روند رسیدگی به پرونده خود را فاقد وجاهت قانونی دانسته و گفته است حکم دادگاه در مورد خودش را به رسمیت نمی شناسد. اما نرگس محمدی در این نامه به مسئله دیگری نیز اشاره می کند. او دلیل صدور احکام سنگین علیه خود را توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، نامزد شدن توسط عفو بین الملل نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان کرده است. او در بخشی از این نامه مفصل می نویسد: آنچه مقرضانه و بی اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر می کند، مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندیدا شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین الملل نروژ است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره حساسیت‌های جمهوری اسلامی نسبت به انتخاب فعالین سیاسی و مدنی ایرانی برای دریافت جایزه‌های بین‌المللی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جوایز بین‌المللی باعث میشه که نورافکن روی موضوع فعالیت فردی که این جایزه رو برده روشن بشه، و این نورافکن ها جمهوری اسلامی رو به هراس می اندازه، زیرا در بیخبری جامعه بین المللی حکومت ایران بهتر می تونه به ستم خودش ادامه بده. صرف نظر از نتیجه، بایستی با این گونه احکام ظالمانه مخالفت کرد. نه هرگز هیچ عملی خلاف قانون انجام نداده و این حکم باید شکسته بشه.
نرگس محمدی در ادامه نامه خود یادآور شده است که نامزد شدن او برای دریافت جایزه صلح نوبل نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند 209 و با عنوان توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی به او اعلام شده، بلکه در سطر نخست صفحه 2 رأی صادره توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب نیز بر آن تاکید شده است. خانم محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، تاکید کرده است که صدور این رأی بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی در سرکوب دادخواهان و صلح طلبان در ایران و سراسر دنیاست و جامعه جهانی نباید از این سرکوب عریان توسط حکومت جمهوری اسلامی چشم بپوشد.
گزارش شنیدید از پروانه وحید منش.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
در حالی که آمریکا معتقد است اوکراین با تهدید روزافزون حمله روسیه روبرو است، تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی در کنار کمک‌های نظامی به اوکراین و تدارک تحریم علیه روسیه در جریان است تا مسکو از قصد حمله احتمالی به اوکراین منصرف شود. مسکو با رد احتمال جنگ هشدار می‌دهد بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی‌اش را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. سخنگوی کرملین می‌گوید رئیس جمهور روسیه به زودی به روی کرده غرب در قبال تقاضاهای امنیتی مسکو واکنش نشان می‌دهد. بیشتر بشنویم از آنار آرایسکایا.
به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه پاسخ آمریکا و ناتو به تقاضاهای امنیتی روسیه را مطالعه کرده، اما هنوز تصمیم نگرفته واکنش مسکو چه خواهد بود. ولادیمیر پوتین جمعه با شورای امنیت ملی پیشنهاد وزارت خارجه روسیه برای بروز رسانی دکترین سیاست خارجه این کشور را بررسی کرد. در آستانه این جلسه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه به دنبال زمین چینی برای جنگ نیست، اما اجازه نمی دهد تقاضاهای امنیتیش زیر پا گذاشته شود. همچنین الکساندر لوکاشنکو که برای تقویت حکومت خود در بلاروس به شدت به روسیه وابسته شده، جمعه اعلام کرد انتخاب ساده است، یا توافق جدید بین قدرت های اصلی جهانی یا جنگ. بلاروس و روسیه می گویند برای رزمایش مشترک آماده می شوند. اما شمار نیروهای نظامی دو کشور در مناطق هم مرز با اوکراین به میزان بی سابقه رسیده و ضمن این می رود که روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو برها رد کرده. روسیه یک ماه پیش به آمریکا و ناتو فهرست بلندی از تقاضاهای امنیتی خود ارائه و تأکید کرد همه این تقاضاها باید عملی شود. چهارشنبه آمریکا و ناتو با ارائه پاسخهای کتبی به روسیه پیشنهاد همکاری در بسیاری از زمینه‌های مورد دغدغه مسکو را دادند، اما مطالبه تضمین عدم عضویت اوکراین و سایر کشورهای در همسایگی روسیه در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند رد شد. مسکو اکنون میگوید این اصلی ترین تقاضاهاست و بقیه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسش راه‌های کاهش تنش‌ها و خروج از بحران پیرامون اوکراین را بررسی می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که قرار است به زودی میزبان همتای روس خود باشد نیز بر آمادگی آنکارا برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تأکید می‌کند. آمریکا برای رسیدگی به بحران پیرامون اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت شد. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، این نشست میتواند فرصتی برای افشا و محکومیت رفتارهای خصمانه روسیه باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد مجدداً روسیه را به دیپلماسی فرا خواند و هشدار داد اگر مسکو مسیر تهاجم به اوکراین را انتخاب کند با پیامدهای گسترده از جمله تحریم‌های سنگین روبرو می‌شود. همچنین جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا به علاوه سه محموله سلاح و مهمات که طی هفته گذشته ارسال شد، کمک‌های نظامی بیشتری برای اوکراین آماده می‌کند. همزمان گروهی از سناتورهای آمریکایی از رئیس جمهور این کشور خواستند با ارسال سلاح به اوکراین بر اساس قانون وام و اجاره موافقت کند. روش استثنایی مانند آنچه دولت آمریکا زمان جنگ جهانی دوم از آن برای ارسال جنگ افزار به مخالفان آلمان نازی استفاده می کرد. پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش بار دیگر نسبت به تهدید جنگ قریب الوقوع روسیه علیه اوکراین ابراز نگرانی کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با اشاره به تهدید حملات موشکی یا پهپادی از آمریکایی‌هایی که قصد سفر به امارات متحده عربی را دارند، خواست در این باره تجدید نظر کنند. این وزارتخانه در تازه‌ترین توصیه‌های سفر بالاترین سطح هشدار را برای امارات متحده عربی اعلام کرد. پیشتر از آمریکایی‌ها خواسته شده بود به دلیل کووید 19 به این کشور سفر نکنند. به گفته مقامات آمریکایی و اماراتی، جنبش حوثی‌های وابسته به ایران در یمن روز دوشنبه در حمله موشکی به امارات، پایگاهی را که میزبان ارتش آمریکا بود، هدف قرار داد. به گفته سخنگوی حوثی‌ها، این گروه موشک‌های بالستیک ذوالفقار را به سمت پایگاه‌های هوایی الزفره که توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، شلیک کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.